مایع در دوره سرد امسال تغییری نکرده است. رقی هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق حاشیه زاگرس مرکزی بارش باران را پیش بینی کرده است. در برخی نواحی شمال غرب و شمال شرق کشور هم شرایط برای بارش باران مهیا است. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز هم در پاره‌ای از مناطق کشور بارندگی رو خواهیم داشت. در استان‌های حاشیه زاگرس مرکزی، استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری و کوکیلیو و بویراحمد و بخش‌های غربی استان اصفهان بارندگی رو خواهیم داشت. در بخش‌هایی از غرب، شمال غرب و همچنین شمال شرق کشور هم شرایط برای بارش مهیا هست. به تدریج با شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، بارندگی در سواحل دریای خزر هم آغاز میشه. برای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و بخشی از خراسان شمالی هم پیش‌بینی می‌کنیم که بارش رو داشته باشیم. فردا بارش‌ها در سواحل دریای خزر تقویت میشه. در این مناطق رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت. در ارتفاعات و مناطق سرسیر بارش‌ها به شکل برف خواهد بود.
خبری هم بشنوید از انتخابات آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا دقایقی دیگر و با گشایش رسمی حوزه‌های اخذ رأی در حالی آغاز می‌شود که سایه نگرانی از آشوب و خشونت در این انتخابات سایه افکنده. گزارش حاکی‌ست ادارات، نهادهای دولتی و حتی اماکن خصوصی در پی افزایش نگرانی‌ها حصارکشی شده‌اند. نظرسنجی‌ها از رقابت پایاپای دو رقیب اصلی انتخابات حکایت دارد.
احساس مردم آمریکا درباره این انتخابات این گونه است: مضطرب و ترسیده. این توصیف روزنامه نیویورک تایمز است از حال و هوای جامعه آمریکا ساعتی قبل از آنکه انتخابشان بین کامالا هریس و دونالد ترامپ نهایی شود. بخشی از این یادداشت روزنامه نیویورک تایمز را می‌شنوید.
در دهها مصاحبه آمریکایی‌ها از هر دو طیف سیاسی اعلام کردند با این احساس که کشورشان در حال نابودی است به پای صندوق‌های رأی می‌روند. در این حال برخی افراد از اینکه فصل طولانی انتخابات سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود ابراز آرامش کردند. از نگاه آنها خلاصی از جریان ناآرام انتخابات و آنچه ممکن است پس از آن رخ دهد دشوار است.
این روزنامه آمریکایی نوشت حملات و انتقادهای بی‌پروای دو نامزد انتخاباتی جامعه آمریکا را دچار اضطراب کرده است، تا جایی که انجمن روانشناسی آمریکا اعلام کرده از هر 10 آمریکایی دست کم 7 بزرگسال نگران خشونت‌های بعد از انتخاباتند. مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با دو شهروند نیویورک در این باره:
قبل از این اصلا چنین وضعی رو در کشور ندیده بودم. فضای انتخاباتی خیلی پر التهاب و کلافه کننده شده.
تا یه هفته بعد از انتخابات نتیجه قطعی مشخص نمیشه. نمیدونم توی این یه هفته قراره چه ماجراها و آشوبهایی شروع بشه.
در چنین شرایطی دو نامزد انتخاباتی رقیب یعنی ترامپ و هریس در روز دوشنبه آخرین تلاش‌هایشان را هم برای جلب آرای بیشتر به کار گرفتند. و البته ترامپ باز هم از تقلب گفت. صحبت‌های دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه را می‌شنوید.
اونا قصد دارن در این انتخابات وحشتناکی که داریم در کشورمون تجربه می‌کنیم تقلب کنن. دقیقاً نمی‌دونم چه اتفاقی قرار بیفته، اما می‌دونم که می‌خوان من نباشم. شما باید با رأی دادنتون کار این انتخابات رو تموم کنید.
نظرسنجی‌های متعدد و متفاوتی درباره این انتخابات آمریکا منتشر شده، اما میانگین آخرین نظرسنجی‌ها حکایت از این دارد که کامالا هریس با 48.4% از دونالد ترامپ با 47.2% جلوتر است و بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات دارد.
در انتخابات 4 سال قبل آمریکا بیشتر از 110 میلیون نفر از مردم این کشور به صورت رأی‌دهی زودهنگام یا ارسال پستی برگ رأی و قبل از روز اصلی رأی‌گیری در انتخابات شرکت کردند. اما این بار و در این انتخابات مجموع آرای زودهنگام و پستی این کشور از حدود 78 میلیون نفر فراتر نرفت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و حالا همراه میشیم با همکارم آقای بگلو و خبرهای ورزش.
متشکرم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب پیگیری میشه و برای کشورمون در گروه 3 سپاهان ساعت 21:30 در دوحه قطر به مسافه شارجه امارات میره. دو تیم الوحدات اردن و استقلال تاجیکستان هم دیگر دیدار این گروه رو برگزار میکنن. اما رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با دو بازی در شیراز و بندرعباس پیگیری میشه. در ادامه دور سوم رقابت‌ها فجر شهید سپاسی شیراز با شهرداری بندرعباس و فولاد هرمزگان با عقاب تهران دیدار خواهند کرد. شناگر ایرانی قهرمان مسابقات رده‌های سنی ژاپن شد. در 55مین دوره مسابقات شنای رده‌های سنی در توکیو، محمد پارسا صفایی از ایران در ماده 50 متر 16 تا 17 سال با حد نصاب 24 ثانیه و 95 صدم ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت و به نشانه طلا رسید. و تیم بوکس جوانان ایران پس از تاریخ سازی در مسابقات قهرمانی جوانان جهان و کسب 3 نشان نقره و برنز به کشور بازگشت.
مسابقات جهانی مونتنگرو جای خودنمایی بوکسورهای ایران بود. رضا مهدی‌پور سرمربی تیم بوکس جوانان:
کشورهای صاحب نام در این مسابقات شرکت کرده بودند و برخلاف گذشته از کره بسیار سختی هم برخوردار بودیم، اما خوشبختانه بچه‌ها تونستن با غیرتی که داشتن به حریف سختشان غلبه کنن.
روح الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس:
بسیار قابل قبولی بود و فکر کنم استارتی بود برای کسب مدال‌های جهانی در رده‌های سنی دیگر.
ملک خطابی: رسیدن به فینال یک نشان نقره گرفت. امیر رضا ملک خطابی، بوکسور وزن 92 کیلوگرم:
تازه شروع راه منه و امیدوارم که مدالای خوشرنگتری رو واسه ایران به دست بیارم.
و دو بوکسور دیگر ایران هم سکوی سوم جهان رو به دست آوردن. امیر اسماعیلی، بوکسور وزن به اضافه 92 کیلوگرم:
در اهدافمون، در افکارمون اصلا این مدال نبود، فقط واسه مدال طلا اومده بود، رفته بودیم واسه بازی ها.
مهدی کاظمی، بوکسور وزن 51 کیلوگرم:
خدا رو شکر تونستیم برای اولین بار تاریخ سازی کنیم. ساعت مسابقات خیلی بالا بود.
مسابقات بوکس قهرمانی جهان با حضور 77 کشور به میزبانی مونتنگرو برگزار شد. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیم روزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، 70% از دستگاه‌های اجرایی با سامانه سادانوین همکاری داشتند. ثبت اموال و دارایی‌های دولتی در سامانه سادانوین تکلیف برنامه هفتم است که تخلف از آن پیگرد قانونی دارد.
یک دهه می شود که قرار است دارایی های دولت برای مردم شفاف شود. آقای طیب نیا، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در سال 94:
متاسفانه هنوز تو این مملکت کسی خبر نداره تعداد آیتم های اموال دولت چه میزان هست. ما هنوز این دارایی ها رو نتونستیم احصا بکنیم، نامشون رو داشته باشیم، چه برسه به این که بریم ارزش گذاریشون کنیم، قیمتشون رو در بیاریم و بعد اینا رو مدیریتشون بکنیم.
برای همین قانونگذاران با ابزار قانون مسیر شفافیت دارایی‌های دولت را باز کردند. ماده 10 برنامه ششم. آقای شعبانی، معاون اداره مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی:
خزانه کل کشور از سال 1394 سامانه به عنوان سامانه صادر راه اندازی کرد که بتواند در واقع ساماندهی کند موضوع اموال و منقول دولتی را.
سامانه راه اندازی شد تا مرهمی باشد برای سالها نبود شفافیت. آقای افضلی، مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد:
حتی در سطح یک شرکت وقتی میخوای مدیریت دارایی بکنی، وقتی میخوای بهینه اون داراییات رو مدیریت بکنی، حالا از جنس املاک مستغلات، قاعدتا باید در گام اول دارایی‌هات رو بشناسی.
و حالا به گفته آقای شعبانی، معاون اداره مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی، آخرین آمار عملکرد این سامانه نشان می‌دهد هنوز 30% از دستگاه‌های دولتی اطلاعاتشان را در سامانه سادا وارد نکردند.
در حوزه شهرداری در واقع دستگاهی هستند که تعهد عدم آگاهیشون و ترس از اینکه مال اوناست و نباید بیانش نمیاد، عمدتا فعالیت خوبی ندارن و بسیار شرکت‌های دولتی بلخص شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو این مدام کاری محدودی تا الان نداشتن.
آن هم با یک منطق غلط.
میگن این مال مال خود ماست، ابوجه خود ماست، چه باید صرف کنیم؟ ما بهشون توضیح میدیم که ما مال داریم تبرعه به نام تبرعه اموال شرکتی، این تو خود سامانه به بوزو مشخص میشه این مال مال شرکته و تو تمام گزارشات که ما به هر سطور و طبقه بدیم مشخصه این اموال در طبقه شرکتی است و دولت هیچ ادعایی به این مال نخواهد داشت.
بر اساس برنامه هفتم اگر دستگاهی اطلاعات خود را در سامانه استاد ثبت نکند به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال محکوم می شود. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
تولید کنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات دستاوردهای خود را در نمایشگاه صنعت ایران به نمایش گذاشتند. برخی از این ماشین‌آلات تا 5 سال پیش وارداتی بود و حالا کاملا در داخل تولید می شوند. برخی تولید کنندگان ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی را در تولید ماشین‌آلات حساس و با فناوری بالا مؤثر می دانند. 24مین نمایشگاه بین المللی صنعت ایران تا 16 آبان در تهران میزبان علاقه‌مندان است.
با انتقال فناوری کار رو شروع کردند. رضوی تولید کننده جنراتور:
ما شروع کردیم به وارد کردن یک تکنولوژی از آلمان.
طولی نکشید که دست در دست دانشگاه جنراتورهای کاملا داخلی ساختند.
به کمک دوستان جهاد دانشگاهی اومدیم اینو 100% تولید ایرانی کردیم و الان هیچ خروج ارزی نداره.
در 24مین نمایشگاه بین المللی صنعت کم نبودن از این نوع تجهیزات و ماشینالاتی که همگی ساخت ایران هستند. شهبازی تولید کننده گیربکس خورشیدی:
تولید کننده گیربکس خورشیدی هستیم، توی همه صنایع مصرف داره، چه صنایع دریایی، صنایع نظامی، صنایع پتروشیمی.
آخونزاده مدیر تولید کمپرسورهای گاز:
پکیج تولید گاز به روش PSA هست، تو صنعت گازهای نیتروژن، اکسیژن استفاده گسترده‌ای دارن و خب بر اساس اینکه چه پیوریتی مد نظر کارفرما باشه، ما بر اساس اون امکانه در واقع طراحی و ساخت رو داریم.
دارینی تولید کننده دستگاه‌های برشکاری فلزات:
دستگاه‌های فرز CNC هستن، کاربردها در زمینه خودروی نظامی و قالب‌سازیه. 50% از نمونه‌های خارجی یا وارداتی ارزان‌تر در میاد.
بعضی از این تجهیزات تحریمی هستند و خریدشون از خارج بسیار دشوار. هنریان تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی:
سیستم‌های انتقال و توزیع مواد هست که ما تو این زمینه دانش‌بنیان هم هستیم و خب خیلی روش کار کردیم و این دستگاه در واقع پتنت داخلی خودمون هم هست. در حال حاضر خب خیلی از پتروشیمیا درگیر این مسئله هستن تو بحث انتقال موادشون، چون نیاز به لایسنس های اروپایی دارن و به خاطر بحث تحریم ها امکان تأمین و در واقع طراحی این دستگاه از خارج کشور نیست.
تولید کننده ها اما گلایه هایی هم داشتن، از واردات بی رویه ماشینالات دست دوم تا نوسان قیمت انواع فلزات داخلی. گیوچی مدیر فروش تجهیزات صنعتی:
استراکچر اینها که کربن استیل هست یا فرض کنید فولادی هستش، طبیعتاً اینها هم داخلی هست و همینا هستش که من فکر میکنم که میتونه قیمتش ثابت باشه با توجه به اینکه داخلیه.
ایزی تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی:
مشکلی که داریم دستگاه مستعمل خارجیه که بعضی از این دلالای توی بازار این دستگاه رو میرن از کشوری مثل روسیه و اوکراین به صورت کیلویی میخرن و میارن یه رنگ بهش میزنن و میفروشن.
واردات دست دوم آزاده؟
واردات دست دوم متاسفانه آزاده.
داخلی سازی ابزارآلات و ماشین‌های صنعتی علاوه بر جلوگیری از خروج ارز باعث دسترسی آسان‌تر هم میشه، چون خیلی از شرکت‌های خارجی حتی اگر پول هم داشته باشیم بعضی از این ابزارآلات رو به بهانه‌های مختلف به تولیدکننده‌های ایرانی نمی‌فروشند. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:24 است. متشکرم از همراهیتون. وقت بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جواب
اینجا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
جون 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 زینب، نم نم بارون زینب.
السلام علیک یا بنت علی المرتضا،
السلام علیک یا بنت فاطمه الزهرا. سلام بر تو ای حضرت عشق،
ای شکوه تو حسرت دریا.
این بار اصفهان مهمان نوازی می کند از دختر آفتاب
با حضور گرما بخش مردم اصفهان در جشن با شکوه
عقیله. برنامه رادیویی عقیله
به همت آستان مقدس حضرت زینب سلام الله علیها،
رادیو سراسری معارف
و صدا و سیمای مرکز اصفهان.
زمان چهارشنبه 16 آبان ساعت 18،
همزمان با شب میلاد فرخنده حضرت زینب سلام الله علیها.
مکان اصفهان آستان مقدس زینبیه،
با حضور سخنرانان و مدیح سرایان کشوری.
درد عالم فقط ندون زینب، ندون زینب، درد عالم فقط.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:49 هست، سه‌شنبه 15 آبان 1403، سوم جمادی الاول 1446 هجری قمری، و با افتخار از استدیوی پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و امیدوارم در این بخش با برنامه‌های مورد نظرتون همراه ما باشید. بنده مصطفی اسماعیلی تا ساعت 10 شب در محضرتون خواهم بود، به اتفاق شنوندگان، به اتفاق همکاران عزیزم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای اکبر شاه فاروقی هماهنگی پخش. در ابتدا عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:09 هست، اذان مغرب ساعت 17:28 و نیمه شب شرقی ساعت 23:08. اما لحظاتی دیگر برنامه نقد و نظر رو با موضوع واقعیت و روایت تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم اندیشه آفتاب رو میشنویم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین صاحبی ساعت 15:30. سپس ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو میشنوید که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما عزیزان، و بعد از اون هم زمزم احکام رو پخش میکنیم و سپس ساعت 17:05 هم خانه دوست تقدیم حضورتون میشه و با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:28 همونطور که عرض کردم. و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و دعاگوتون در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله بعد از دعا و نیایش هم برنامه صحیفه رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی با موضوع سیری در صحیفه سجادیه، و سپس معارف یاران تقدیم حضورتون میشه و بعد از اونم 18:30 گنج سعادت رو با موضوع آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی خواهیم شنید و بهره‌مند میشه از سخنان استاد محمد هادی فلاح در این برنامه. شرح احادیث کتاب کافی موضوع برنامه جرعه هست که ساعت 18:50 پخش میشه و امشب حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در این برنامه صحبت میکنن. ساعت 19 هم دیگر همکاران ما خواهند خدمت شما خواهند رسید با برنامه زنده عصر جوانی، و سپس خبر جهان اسلام رو میشنوید ساعت 20. و بعد از خبرها هم اولین برنامه که میشنوید نسیم وصل هست که طبق روال شبهای چهارشنبه اختصاص داره به پخش دعای توسل، و امشب با صدای آقای سلحشور که بازم التماس دعای خیر داریم از شما خوبان شنونده رادیو معارف. در فرصتی دیگر هم ادامه فهرست و زمان پخش برنامه را عرض خواهم کرد. اکنون برنامه نقد و نظر رو با موضوع واقعیت و روایت به مدت 38 بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده؟
کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمید.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های نقد و نظر در خدمت شما هستیم. در مجموع برنامه‌هایی که در خدمت شما بودیم، پیرامون عصر روایت‌ها از بیانات کارشناسان محترم برنامه استفاده کردیم. در این برنامه می‌خوایم پیرامون این موضوع به بحث و گفتگو بنشینیم با کارشناسانی که حاضر هستند در استودیو. امیدوارم که شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه کهوند هستم. خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمدلو. امیدوارم که انشالله مباحثی که در جلسه عنوان میشه مفید و قابل استفاده باشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب کهوند استاد پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و عضو گروه علمی رشته تبلیغ مرکز مدیریت خواهران هستند. ایشون مدرس رسانه و پژوهشگر حوزه رسانه هستند و کتاب‌هایی با عناوین شبکه عنکبوتی، دین، انیمیشن، سبک زندگی، دام‌ها و دانه‌ها و دارای یادداشت‌ها و مقالات متعددی پیرامون این موضوع هستند. در خدمت کارشناسان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر محمدلو، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و عرض ادب و خدا و قوت خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، جناب استاد کهوند عزیز و همه شنوندگان محترم. ان شاءالله بحث‌ها و مباحثی که مطرح می‌کنیم مرضی رضای حق قرار بگیره و مفید واقع بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضور شما. جناب استاد محمدلو، مدرس رسانه و پژوهشگر فضای مجازی، مدیر گروه رصد و آینده پژوهی پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت هستند و کتاب دین و عرف رو تألیف نمودند. ایشون یادداشت‌ها و مقالاتی رو سال‌هاست که پیرامون حوزه رسانه تألیف کردند.
نقد و نظر،
رادیو معارف.
عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که ما در برنامه‌های گذشته پیرامون پایه و اساس تشکیل روایت‌ها صحبت کردیم و اینکه چگونه میتونه یک روایت در ذهن مخاطب باورپذیری داشته باشه. اومدیم و پیرامون اینکه مرجعیت یک روایت چه میتونه باشه و بر چه اساسی شکل میگیره صحبت کردیم و گفتیم که مرجعیت معقول که همون روشنفکران جامعه، مرجعیت مشروع که همون افرادی هستند که جایگاه‌های قانونی و حقوقی در جامعه دارند، و همچنین مرجعیت مقبول افرادی هستند که در جامعه به جایگاه و شهرتی رسیدند، میتونن مرجع یک روایت و سکوی اتکای ذهن‌های مردم باشند. و همچنین پیرامون چگونگی اینکه روایت در ذهن مردم و جامعه غالب میشه صحبت کردیم و اینکه یک روایت در ساختار جامعه بر اساس قرائت‌ها تبدیل به برداشت‌ها و از روایت‌ها تبدیل به انگاره‌ها و از دلالت‌ها تبدیل به ذهنیت میشه صحبت کردیم. بحثمون رو با جناب استاد کهوند شروع میکنیم. جناب آقای کهوند، با توجه به اینکه صحبت‌های شما هم جناب آقای کهوند در جلسه قبل ناقصمون، بفرمایید که چگونه یک مهاجرت در بستر رسانه‌های معاند میتونه شکل بگیره، پیرامون این موضوع توضیح بفرمایید.
بله، چگونگیش رو که اون فرایند رو جناب آقای محمد رو توضیح دادن، من به نظرم رسید که یه تکمله‌ای داره و اون هم اینه که این فرایند سه‌گانه به نظر میسه میتونه 4 تا باشه، یعنی قاعدتا اون انگیزه و هدف اولیه‌ای بوده، طراحی کرده مبتنی بر اون ایده رو درست کرده. حالا اون ایده یک مثالش رو فرمودن که به عنوان اینکه آقا کشور رو یه کاری بکنه با ذهن مردم که مردم به این نتیجه برسن باید مهاجرت کنن. من با توجه به اون در واقع اهمیت این مسئله به نظر میرسید این موارد باید گفته بشه که چرا اینقدر دارن به ما القا میکنن ما بدبختیم. این کارو فقط با ما نمیکنن، با کشورهای دیگه ای هم میکنن که جمعیت جوان دارن. الان من دارم به آمار جمعیت جهان در آوریل 2024 نگاه میکنم، پیرترین کشور دنیا ژاپنه و که با 49.4 سال، یا مثلا آلمانی که از ایران مهاجرت زیاد اتفاق میفته مثلا به آلمان، یا خود کره جنوبی 44.9، آلمان 45. خب این اعداد واقعا سنگین. کانادا 40، کشور ما 33 ساله که این همه اظهار نگرانی میکنیم در خصوص مسئله جمعیت. از اون ور کشوری که سن بسیار جوانی دارن، نیجریه 17 سال، کنیا 19.8 سال، غنا 20 سال، مصر 24 سال. خب این کشورهای آفریقایی که حالا ما معمولا به این شکل میشناسیم که آقا اینا در واقع صاحبان طلای واقعی ان، الماس و معادن، خب یکیش هم جمعیته، یعنی اینو نگاه نمی کنیم که آقا اینا از نظر جمعیتی هم یک ذخیره بسیار خوبی با جمعیت بسیار بالا هم هستن آفریقایی هم. و خب وقتی کشوری به سن 50 سال رسید، 45 سال، اصلا 40 به بالا رسید، این نیروی لازم برای پیشبرد امور رو نداره، هم کارگر میخواد، هم کارمند میخواد، هم نخبه میخواد، همه چی میخواد. بنا به دلایل متعدد اقتصادی که شاید حالا ما الان وارد اون بحث بشیم، مردم باور نکنن که آقا از نظر اقتصادی اوضاع تو این کشور همچین خوبم نیست، علاقه ای مردم نشون نمیدن از خودشون که فرزندآوری هم بکنن، دوست ندارن فرزندآوری کنن، آینده روشنی نمیبینن، غیر از بحث سبک زندگی که تحمیل شده بهشون دوستم ندارن بچه دار بشن، میرن سراغ مثل زالو، میرن سراغ کشورهایی که جمعیت خوبی دارن. برای این قصه میان روایت سازی میکنن، همین بحث ایده پردازی که مطرح کردن و اون فرآیندی که تا آخر سر میرسه به اون که آخر ما میرسیم به این که واقعا به دلالت میرسیم دیگه، یه اثری رو ما قطعا میبینیم که آقا شما بدبختید، شما بیچارید، ما اوج خوشبختی هستیم. نتیجهش این میشه که بله مهاجرت اتفاق